أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المقصد الرابع في العام والخاص، فصل: قد عرف العام بتعاريف، وقد وقع من الأعلام فيها النقد بعدم الاتراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام، فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بالماء الشارحة، لا واقعة في جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية. به حول قبه الهی شروع می کنیم بحث در مقصد چهارم را. موضوع بحث در مقصد چهارم بحث عموم و خصوص است. یکی از مباحثی که در علم اصول بسیار تأثیر گذار در علم فقه هست همین بحث عام و خاص است. انشاءالله جلوتر که برویم میبینی که چه نتایجی را دارد و چه تأثیراتی را در علم فقه این بحث خواهد گذاشت. اولین بحثی که صاحب کفای بطرح میفرماید، یکی تعریف عام و خاص است و یکی هم تقسیم عام و خاص. می خواهیم عام را تعریف کنیم و بعد از آنی که تعریف کردیم این را تقسیمش کنیم. پس تعریف العام اولا و تقسیمه ثانیا. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید علماء علم اصول عام را به تعاریف متعددی تعریف کردن، نه یک تعریف، تعاریف متعددی را ذکر کردن. و از طرف دیگر هر یک از علمایی که تعریف کرده است در تعریف دیگران اشکال کرده، یعنی تعریف خودش را تقویت کرده و تعریف دیگران را اشکال کرده. چی اشکال کرده؟ گفته آقا تعریف شما جامع افراد نیست، یا این که تعریف شما مانع الاغیار نیست. این اشکال را کرده اند. پس علما اصول عام را به تعاریف مختلف تعریف کرده، نقض و ابرام زیادی هم در این تعاریف واقع شده است. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این اشکالاتی که به صورت نقض و ابرام بر تعاریف می شود این صحیح نیست. تعاریفی که ذکر شده برای عام و خاص و به دنبال او اشکالاتی بر این تعریف ها شده که این تعریف ها جامع افراد نیست یا این که مانع اغیار نیست، صاحب کفایه می فرماید این اشکالات وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای این که چرا روشن بشود یه مقدمه کوتاه منطقی بگیم بعد بیایم در ما نحنفی. در علم منطق فرموده اند تعریف ما دو قسم داریم. یکی تعریف، تعریف لفظی است و یک تعریف، تعریف حقیقی است. خب تعریف لفظی چیه؟ تعریف لفظی گفتن اونجایی است که تعریف کننده یه لفظی را به لفظ دیگری تبدیل می کنه که آشناتر هست. یه لفظی گفته شده، به جای اون لفظ یه لفظ دیگری می گوید که در ذهن شنونده آشناتر است.
اسم این را می‌ذاریم چی؟ تعریف لفظی. مثل چی؟ مثل اون کاری که در کتاب‌های لغت انجام میشه. شما مثلا فرض کنید میرید المنجم، یه لغتی را نمیدانید معنای این لغت چی، میرید المنجد را باز میکنید، میبینید که این لفظی را که ذکر کرده توجه فرمودید. مثلا قیام چیه؟ میگه ضد الجلوس، ضد نشست، قیام ضد نشستن. کتاب را که باز میکنید، کتاب های لغت همینه دیگه، کتاب های لغت چیکار میکنه؟ یه لفظی را تبدیل میکنن به یه لفظ دیگر که آشناتر از این. اسم اینو میذاریم چی؟ تعریف لفظی. و اما قسم ثانی تعریف حقیقی است. تعریف حقیقی چیه؟ یعنی اون تعریفی که برای شناساندن حقیقت معرف به کار میره. به لفظش کار نداریم، حقیقتش را میخواهیم بشناسانیم. این حقیقتش چیه؟ توجه فرمودید. تعریف لفظی آشنایی با لفظ است فقط، اما تعریف حقیقی آشنایی با ماهیت است. میخواهیم بشناسیم اون حقیقت را. این دومی را بهش میگن تعریف چی؟ حقیقی. پس تعریف دو جور میشود، یکی تعریف لفظی، یکی تعریف حقیقی. در علم منطق گفتن در تعریف لفظی جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن معتبر نیست. لازم نیست که تعریف لفظی جامع افراد باشد، مانع اغیار باشد. چرا؟ چون دنبال شناخت حقیقتش که نیستیم که جامع افراد و مانع اغیار باشه، دنبال این هستیم که لفظ آشناتری را برای او پیدا کنیم، لفظ مترادفی را پیدا کنیم که با ذهن ما مأنوس‌تر است. ولیکن فرمودن در تعریف حقیقی حتما باید جامع افراد و مانع اغیار باشد. توجه فرمودید. یه اسمی هم دارد تعریف لفظی را، گاهی از اوقات بهش میگن تعریف شرح الاسمی، یا تعریفی که در مای شارحه بیان میشود. و اما تعریف حقیقی را، توجه فرمودید، میگن تعریفی که در برابر مای حقیقیه. ببینید مای شارحه، الفاظ را دقت کنید، مای شارحه یعنی شرح الاسم، یعنی همین لفظش و اسمش را میخواهیم بفهمیم. مای حقیقیه یعنی نه، ماهیتش را میخواهیم بشناسیم. توجه فرمودید. بناءً علی هذا، حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در ما نحن. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظرشون اینه تعریف هایی که برای عام شده و بعضی از علما به این تعریف ها اشکال کردن که جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، میفرمایند این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این تعریف هایی که برای عام خاص شده تعریف های شرح الاسمیه، تعریف های لفظیه، تعریف حقیقی نیست. این تعاریف، تعاریف چیه؟ تعریف حقیقی نیست. یعنی ما نمیخواهیم با این تعاریف تازه عام و خاص را بشناسیم. نه، عام را میشناسیم، خاص را هم میشناسیم. این تعاریفی که ذکر میکنیم فقط شرح الاسمه. خب چرا یا صاحب الکفایه؟ از کجا شما این حرف را میزنید؟ خب این ادعا دلیلی میخواهد. ببینید مدعای صاحب کفایه چیه؟ میفرماد ما عام و خاص را میشناسیم، با این تعاریف نمیخوام بشناسیم. عام و خاص تو ذهن ما شناخته شده است، این تعاریف حقیقتش را نمیخواد به ما بشناسانه. توجه و تعریف، بگید تعریف حقیقی. چون تعریف حقیقی اونجا که ما یه چیز نمیشناسیم، میخوایم با این تعریف بشناسیم. صاحب کفایه میفرماید عام و خاص در ذهن ما بله شناخته شده است، این تعاریف نمیخواد به ما بشناسانه که تعریف چی باشد؟ حقیقی باشد. خب از کجا این حرف را میزنید؟ خوب دقت کنید. میفرماید دلیل سخن ما این است که وقتی علمای تعریفی براشون ذکر میشود، شروع میکنن اشکال کردن به اون تعریف که این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. پس معلوم میشه عام و خاص را شناختن تو ذهنشون که این اشکالات را میکنه. اگر کسی نمیشناسد، از این تعریف تازه میخواهد بشناسد، چجوری اشکال میکنه که این جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست؟ همین اشکال کردن دلیل است بر این که عام و خاص در ذهن ما شناخته شده است که این اشکالات را میکنه. خوب دقت کنید، تعریف حقیقی اونجاست که ما شناختی نداریم، با این تعریف تازه میخواییم بشناسیم. اگر اینجوری باشه یه کسی قدرت اشکال کردن نداره، تازه با این تعریف میخواد بشناسه. صاحب کفایه میفهمد اینطور نیست. وقتی که علما دارن به این تعریف اشکال میکنن که این جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، پس باید قبلا یه تصور درستی از عام خاص داشته باشن تا بتونن این اشکالات را بکنن. پس ما میشناسیم، پس این تعریف حقیقی نیستن. چون تعریف حقیقی تازه قدم اول میخواهد بفهماند به ما که عام خاص چیه. در صورتی که اگر ما اینطوری باشیم دیگه قدرت اشکال کردن بر تعریف نداریم. همین که علما اشکال میکنن که این تعریف جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، بهترین دلیل است بر این که اینها چیه؟ بگید یه شناخت قبلی داشتن و با اون شناخت دارن این اشکال را میکنن. پس این تعریف دیگه تعریف حقیقی نمیشه که. این تعریف تعریف چی میشه؟ بفرمایید. تعریف شرح الاسمی میشه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشود، یعنی صاحب کفایت باید این سوال جواب بدهد. و اون سوال این است که خب اگر ما از عام و خاص شناختی داریم، به نظر شما حقیقت عام و خاص را میشناسیم، پس اصلا این تعاریف لغو میشه. اصلا ما این تعاریف را برای چی ذکر میکنیم؟ ما که میگید شناخت داریم، خودمون هم حقیقت عام و خاص را میشناسیم، دلیلش همین است که داریم اشکال میکنیم. همین اشکالایی که میکنیم پس معلوم است شناخت داریم که اشکال میکنیم. خب لماذا هذه التعاریف موجوده فی کلمات الاصحاب؟ خب اگه ما شناخت داریم پس این تعاریف لغو میشود. اصلا برای چی این تعاریف ذکر میشود؟ جواب میدن صاحب کفایه میفرماید این تعاریفی که ذکر میکنیم به خاطر این است که به تعبیر من ها یک چارچوب مشخصی را از اون مفهوم شناخته شده یه ذهن ارائه کنیم. چون انسان یه مفهوم را تو ذهنش میشناسه، اما چارچوب مشخصی برای او در قالب بیان نداره. این تعاریفی را که علما ذکر کردن برای آن است که یه مفهوم جامعی را ارائه بکنن که این مفهوم جامع مصادیق عام را شامل بشود، خود اون ماهیت عام را هم شامل بشود. اگرچه ما حقیقت عام را میشناسیم، خاصیت این تعاریف آن است که اون مفهوم شناخته شده در قالب یک چارچوب مشخصی ارائه بشود. این فقط خاصیتش همین میشود. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید، این نکته خیلی جالبی است، صاحب کفایه میفرماید به نظر ما خودمون را برای تعریف عام به زحمت نباید بیانداز. ما خود این حرف را دقت کنید، حرف جالبی است، میفرماید ما خودمون را برای تعریف کردن عام به زحمت نباید بیاندازیم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه لفظ عام و مفهوم عام موضوع حکم شرعی که قرار نگرفت، که شارع مثلا یه حکمی را روی مفهوم عام قرار داده باشه که حالا ما زحمت بکشیم این مفهوم را روشن کنیم. توجه فرمودید؟ مثلا ببینید شارع یه وقت حکمی را روی موضوعی میبره، روی مفهومی میبره. مثلا میفرماید فتیممو سعیدا طیبا. کلمه سعید الان موضوع حکم شرعیه، ما باید پدر خودمون رو در بیاریم تا بفهمیم سعید به چه معناست، چون حکم روش بار شده است. وقتی که حکم روی موضوعی میرود مفهوم شناسی باید بشود. فقیه باید بالا و پایین بزند تا این مفهوم را در بیاره که سعید اینجا یعنی چه. آیا سعید به مطلق زمین گفته میشود که شامل سنگم بشه، یا این که نه سعید با ساد به چی گفته میشود؟ به فقط تراب گفته میشود. خب اینجا خیلی فرق میکنه. اگر سعید به معنای تراب باشه، شما دیگه حق ندارید روی سنگ تیمم کنید، حتما باید روی خاک تیمم کنید. اما اگر سعید به معنای مطلق الارض باشه، خب شما میتوانید روی خاک تیمم کنید، میتوانید روی سنگ تیمم. اینجا تأثیر اثر میده. مفهوم وقتی که موضوع حکم شرعی شد، باید فقیه هر جوری شده این مفهوم را در بیاورد، یعنی باید بالا و پایین، اشکال، ایراد، این طرف اون طرف، تا بفهمیم که منظور از این سعید چه میشه. اما اگر یه مفهومی موضوع حکم شرعی نیست، خب ما چرا خودمون رو به زحمت بیاندازیم بخواهیم ریزکاری های این را در بیاریم؟ و کلمه عام، این واژه کلمه عام تو هیچ حکمی از احکام شرعی موضوع واقع نشد. بله مصادیقش موضوع واقع شده اند، اما خود واژه عام موضوع واقع نشد. مصادیق آن چرا موضوع واقع شده. مثلا شارع میفرماید اوفو بالعقود، الان کلمه العقود جمع محلا و الف و لام یکی از مصادیق عام است، اما خود واژه عام و خود این کلمه العام در هیچ حکمی از احکام شرعیه موضوع واقع. خب چرا ما هی تو سر هم دیگه بزنیم که آقا معنای این چیه، اون این اشکار را میگه. خب به زحمت برای چی میکشیم؟ خب فرض کنید ما مفهوم عام را هم در آوردیم، خب چه اثری داره؟ چون موضوع حکم شرعی که قرار نگرفته. توجه فرمودی، اگر شما به کتاب‌های قبل از کفایه مراجعه کنید، قوانین، فصول، هدایت المسترشدین، می‌بینید چندین صفحه بحث کردن راجع به خود این مفهوم عام. چه مفهوم عام یعنی چه؟ صاحب کفایه می‌فهمه این بحث خوابی خودی، اتلاف وقت است. چرا؟ چون مفهوم عام، بگید با من، مفهوم عام موضوع حکم شرعی واقعه که ما اینقدر زحمت بکشیم بخوایم این معناشو در بیاریم. ما باید جایی زحمت بکشیم که اثر شرعی داشته باشه و اون جایی است که اون واژه و اون کلمه موضوع حکمی قرار بگیره. الا ای حاله صاحب الکفایه این بحث را تمام میفرماید. خب حالا اون تعریف شرح الاسمی عام چی میشه یا صاحب الکفایه؟ حالا شما که همه را اشکال کردید، بالاخره گفتید یه چارچوبی میخوام بدهید، همون چارچوب شرح الاسمی را به ما بدهید، ما از شما خیلی تشکر میکنیم. اینطور میفرماید صاحب کفایه، میفرماید العموم عبارتون، این تعریف شرح الاسمی عموم است. عموم چیه؟ شمول المفهوم، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، شامل شدن یک مفهوم به تمام اون افرادی که صلاحیت دارد که این مفهوم منطبق بر اون افراد بشه. این شمول را اسمشو میذاریم چی؟ عمومیت. به این میگیم عموم. پس عموم عبارت شد از شمول المفهومه، بگیم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اینم تعریف شرح الاسمی دست شما باشد. با این تعریف الان کار داریم ها، این تعریف الان داشته باشید. خب این بحث اول تعریف عام، نظر صاحب کفایه روشن شد. و اما بحث دوم تقسیم العام است. صاحب کفایه می فرماید مشهور عام را به سه قسم تقسیم کرده اند. فرموده اند عام یا استفراغی است، یا مجموعی است، و یا بدلی. العموم علی ثلاثه اقسام، یا اینکه اما استفراغی و اما مجموعی و اما بدلی. حالا هر کدام را تعریف کنیم و مثال بزنیم. اما عموم استفراغی، صاحب کفایه می فرماید عموم استفراغی عبارت است از اونجایی که حکم متعلق شده باشد به تک تک افراد عام، به گونه ای که، خوب دقت کنید، به گونه ای که هر فردی امتثال جداگانه ای داشته باشد، هر فردی امتثال جدا، اینش میگیم عام استفراغی. مثل این که مولا میگوید اکرم کل عالم، هر عالمی را اکرام. مثلا اگر در این شهر 10 تا عالم هست، من همه 10 تا را باید چکار کنم؟ به گونه ای که هر کدام امتثال جداگانه دارد. اگر مثلا 9 تا را اکرام کردم، یکی را اکرام نکردم، 9 تا ثواب به من داده میشود، بگید یه دونه همچی عقاب داده میشود، چون هر فردی از افراد عام موضوع جداگانه است. این مال عام استقرار. عام مجموعی چیه؟ صاحب کفایه میفهمد عام مجموعی عبارت است از اونجایی که حکم متعلق شده باشد به مجموع افراد، به گونه ای که یک امتثال بیشتر نداشته باشد. حکم روی همه آمده، مجموع من حیث المجموع، نه روی جمیع. ببینید یه جمیع داریم یه مجموع داریم. جمیع یعنی تک تک افراد، مجموع یعنی همه با هم. عام مجموع یعنی اونجایی که حکم روی همه با هم آمده. وقتی که روی همه با هم آمده، ما به تعداد افراد دیگه تکلیف نداریم، فقط یه تکلیف داریم، یک امتثال داریم، یک ثواب داریم و یک عقاب. مثلا اگر همون اکرم کل عالمین قرینه ای داشته باشیم که منظور عام مجموعیه، 10 تا عالم که هستن، اگر من همه 10 تا را اکرام کردم، بگید به من چند تا ثواب میدن؟ بله؟ یکی یا ده تا؟ چرا شون جواب میدهی؟ یکی یا ده تا؟ یکی دیگه عام مجروحی معناش اینه دیگه. و اما اگر فرض کنید نه تا را اکرام کردم، یکی را اکرام نکردم، باز دوباره در اینجا چیه؟ من امتثال کردم یا عصیان کردم؟ عصیان کردم دیگه، چون اینا همه با هم بودن. مثال شرعیش، مثال دینیش مثل چی؟ مثل ایمان به ائمه طاهرین و ایمان به پیغمبران است. ایمان به ائمه و انبیا به ذهب عام مجموعی است. اگر کسی به 124,000 پیغمبر همه ایمان داشته باشد، الا نبی واحدا، فقط بگی من این پیغمبر را من قبول ندارم، میگن همه اش به درد نمیخورد، همه را بریز دور، هیچ به درد نمیخورد این ایمان تو. توجه برمید، بگی یه دونه از اون پیغمبرهای خیلی کوچولو و جزئی را که توجه برمید خیلی هم اهمیت نداشته، همون بی اهمیت را من قبول ندارم. خدا میفرماید من هیچ کدام را از تو قبول نمیکنم، برو دنبال کار، به درد نمیخورد. توجه برمید، لا نفرق بین احد من رسله، این را بیان میفرماید که ایمان به انبیا و رسول به نحو عام مجموعی است. ایمان به ائمه هم همینطور است، به نحو عام مجموعی است. کسی بگه آقا من همه امام ها را قبول دارم الا مثلا یه امامی را من قبول ندارم، میفرماید نه، این قابل قبول نیست، این ایمان شما به درد نمیخورد. از این 14 معصوم 13 تا را قبول دارم، فقط یکی را قبول ندارم. میگن این فایده ای ندارد. چرا؟ چون ایمان به ائمه به نحو عام مجموعی میشه. و اما قسم ثالث عموم چیه؟ بدلی است. عموم بدلی چیه؟ عموم بدلی عبارت است از این که حکم تعلق بگیرد به فرد واحد، ولی فردی که شیوع در جنس داشته باشه. یعنی هر کدام از این افراد را میخواهی اکرام کن. توجه فرمودید؟ پس عموم بدلی اونجایی است که حکم به همه تعلق نگرفته، حکم به یک فرد تعلق گرفته، ولی فرد نامشخص، فرد مشخصی نیست که دست بذاره بگیم این را، نه، فرد نامشخص که این فرد علل بدل میتونه این باشه، میتونه اون باشه، میتونه اون باشه. مثالش مثل چی؟ اعتق رقبت، اعتق رقبتا الان به نحو عموم بدلی است، به نحو عموم بدلی است. یعنی شما یه رقبه آزاد کن. حالا این رقبه معینه؟ نه، نامعین، میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه. در واقع عموم در چیه؟ در بدلیت است. یعنی این بدلیت به نحو شلوع است و به نحو عموم است. پس بنابراین العام، بگید العام علا. خب این بحثی است که مشهور مطرح کرده تا اینجا هم که روشن است و حرفی ندارد. انما الکلام کل الکلام، اینجا یه حرفی صاحب کفایه دارد و او این است که آیا تقسیم عام به سه قسم به اعتبار خود مفهوم است یا به اعتبار تعلق الحکم بالمفهوم؟ تکرار میکنم، دقت کنید، جای دقیقی. این که ما عام را سه قسم تقسیم میکنیم یعنی خود عموم، خود این مفهوم عام قطع نظر از حکم مولا به سه قسم تقسیم میشود، یا حکم مولا هست که عام را به سه جور تقسیم میکنه. صاحب کفایه میفرماید این تقسیم عام به سه قسم به اعتبار تعلق الحکم است. حکم چه جوری تعلق گرفته؟ و الا مفهوم عام یعنی همون چیزی که شمول دارد، همان چیزی که شمول دارد، این میشود چی؟ مفهوم. پس عام یه مفهوم بیشتر، یه مفهوم بیشتر. ما سه رقم عام نداریم. این تقسیم سه شاخه ای که درست شده به خاطر گوناگونی حکم است. یعنی مولا یه وقت حکمش روی جمیع الافراد میاره، یه وقت حکمش را روی مجموع الافراد میاره، یه وقت حکمش را روی چی میاره؟ فرد علل بدل میاره. پس این تقسیمات در خود درون عام نیست، این تقسیم بیرونی است. در درون عام هیچ وقت تقسیمی نداره، عام همیشه به معنای شمول است، ولی این شمول به اعتبار تعلق حکم و اراده مولا مختلف میشه. یه وقت اراده مولا این است که من تک تک افراد را، یه وقت اراده مولا این است که مجموع الافراد را، یه وقت اراده مولا این است که فرد علل بدل. اگر این اراده مولا نباشه ما اصلا تقسیمی نداریم. صاحب کفایه میفرد منشأ این تقسیمات سلاطه چیه؟ اختلاف در تعلق حکم. چه یه وقت مولا حکمش اینجوری میگه، یه وقت حکم. اگر حکمی نبود، بگید با من، اگر حکمی نبود تقسیمی هم نبود. یعنی خود عام در درون خودش چنین تقسیمی را ندارد. وقتی که حکم تعلق میگیره این تقسیم از نحوه تعلق حکم حاصل میشه. خب این مطلب اول سریع تطبیقش کنیم، میخوام بحث بعدی را هم بخوانیم ها. توجه فرمودید. بسم الله الرحمن. این جایی که راحته خیلی باید سریع جلو بریم که انشاءالله عقب افتادگی همون جبران بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الرابع فی العام والخاص فصلون قد عرف العام به تعاریف و قد وقع من الاعلام فیها، یعنی در این تعاریف، النقض به عدم الاعتراض. عدم الاعتراض یعنی مانع اغیار بودن، ولی انعکاس، عدم انعکاس یعنی جامع افراد نبودن. نقض شده است که مانع اغیار نیست، جامع افراد نیست. به ما یعنی این نقض ها لا یلیق بالمقام، لایق به مقام ما نیست. چرا؟ فإنها زیرا این تعاریف، تعاریف و لفظیه، تقع فی جواب سؤال انهو، یعنی از اون شه، بالماء شارحه. تعریف چی بهش میگن؟ بگید تعریف چی میگن؟ تعریف شرح الاسم. البته این نکته را داشته باشید، اینجا که صاحب کفایه بالا میفرماید تعاریف لفظیه، پایین میفرماید چی؟ ماء شارحه یعنی شرح الاسم. که انما این بزرگوار تعریف لفظی و شرح الاسمی را یکی میگیرن، اما به نظر دقیق فلسفی و منطقی اینها یکی نیستن، با هم فرق میکنن. المنطق مراجعه بفرمایی مرحوم مظفر در همون بحث المنطق توضیح داده است. تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی و با تعریف حقیقی، همه اینها با هم چیه؟ فرق میکنن. سه تا تعریف، نه دو تا. تعریف لفظی در برابرش تعریف حقیقی و در برابرش تعریف شرح الاسمی. دقت داشته باشین ها. حالا چون در کفایه ایشون اینطور فرموده میگیم و رد میشیم، ولی شما به المنطق مراجعه کنید، همون جا که بحث تعریف را مطرح میفرماید اینها را از هم جدا میکنه. تعریف شرح الاسمی مرادف با تعریف لفظی نیست که از عبارت ایشون اینطور استفاده میشه. و انا تعاریف لفظیه تقع فی جواب سؤال انه بالمشار لا واقع فی جواب سؤال انه بالماء الحقیقیه. کیفه؟ یعنی چگونه تعریف حقیقی باشد؟ چگونه این تعاریف تعاریف حقیقی باشد؟ در حالی که وکان المعنى المرکوز من فی الازهام می بوده باشد اون معنایی که مرتکز هست منهو یعنی از عام در ازهام، اوزه من ما عرف بهی مفهومن و مصداقه، اونی که تو ذهن است واضح تر است از اون چیزی که تعریف شده از عام بهی به او، واضح تر است هم مفهومن و هم، یعنی ما در ذهنمون میشناسیم عام را، این تعاریف نمیخواد عام را به ما بشناسانه. شاهدش چیه؟ شاهد را دقت کنید. ولذا یجعل صدق ذاک المعنا علی فرد و عدم صدقه المقیاس فی الاشکال علیها به عدم الاعتراض او الانعکاس. به خاطر همین صدق اون معنایی که تو ذهنه بر یه فردی و عدم صدق اون معنای مرکوز قرار داده می شود، چی قرار داده میشه؟ مقیاس در اشکال علیها، یعنی بر اون تعاریف که عدم الاعتراض یعنی مانع اغیار نیست، اول انعکاس یعنی جامعه افراد نیست، بلا ریب فیه ولا شبهه تعتریه من احده. خب این بهترین شاهد است که این تعاریف تعاریف حقیقی نیست و ما قبل از این تعاریف میشناسیم. اگر نمیشناسیم پس چجوری داریم اشکال میکنیم به این تعاریف؟ همین که به این تعاریف اشکال میکنیم دلیل این است که ما قبل از این تعریف عام را چیه؟ پس این تعاریف دیگه تعاریف حقیقی برای ما نمیشه. و تعریف لابد ان یکون بالاجلا، در حالی که تعریف حقیقی باید با چی باشه؟ اجلا یعنی ازهر، یعنی باید ازهر باشه، در صورتی که معنای ذهن ما ازهره، ما به کمک او در این تعاریف داریم اشکال میکنیم، پس اون معنا ازهر از این تعریفه. فظاهر خب حالا که صاحب کفایه این تعاریف را از دور خارج کرد، خب مواجه با اون اشکال میشه که خب اگر این تعاریف بیفایده هستند و ما تو ذهنمون بهتر میشه، پس این تعاریف چه خاصیتی داره؟ حالا خاصیتش رو میخواد بفرماید. فظاهر ان الغرض من تعریفهی، غرض از تعریف عام چه غرضی هست که اینو میام تعریف میکنیم؟ انما هو، یعنی این غرض، بیان ما یکون به مفهومهی جامع، بیان اون چیزی که می بوده باشد به مفهوم خودش جامع است بینما لا شبهت فی انها افراد العام، جمع می کند بین اونهایی که شبهی نیست در اینکه اونها افراد عام هستند. لیشار بهی، تا اشاره شود بهی یعنی به اون مفهوم جامع، الیه یعنی به اون عام، فی مقام اثبات ما له من الاحکام. پس منظورمون فقط این است که یه چارچوبی را مشخص کنیم که میان تعریف بکنیم، و الا اون معنای ذهنی ما احتیاج به تعریف، بگید احتیاج به تعریف، این تعریف را فقط میگیم که یه چارچوب مشخصی را اراده بود. لا بیان ما هو و حقیقته و ماهیته، غرض ما از تعریف بیان حقیقت عام و ماهیت عام نیست. چرا؟ لعدم تعلق غرض به، چون تعلق نمیگیرد غرضی بهی یعنی به بیان حقیقت و ماهیت، به بیان حقیقت و ماهیت غرضی تعلق نمیگیرد. بعد وضوح ما هو و محل الکلام به حسب الاحکام من افرادهی و مصادیقه، بعد از آنی که واضح شد اون چیزی که محل کلام است به حسب احکام شرعی از افراد عام و مصادیق عام، حیث لا یکون. این حرف خیلی حرف جالبی است که چند بار تکرار کردم. هر موقع شما میخواید زحمت بکشید یه مفهومی را روشن کنید، اول ببینید آیا این مفهوم در لسان دلیل وارد شده یا وارد شده. بذار یه نمونه فقهی را براتون مثال دارم. در بحث اجتهاد و تقلید خیلی بین آقایون دعوا شده که تعریف اجتهاد چی؟ اجتهاد اصلا تعریفش چی؟ 7-8 تا شاید کمتر یا بیشتر اجتهاد رو تعریف کردن بین قدما. متأخرین آمدن گفتن آقا این دعوایی که شما داری که تعریف اجتهاد چیه، این دعوا بی‌معناست. چرا؟ چون لفظ اجتهاد و مجتهد در لسان هیچ دلیلی وارد نشد. اونی که تو لسان ادله وارد شده یا قاضیه یا حاکمه یا من یعرف و احکامنا، یه دلیل نداریم توی روایات یا در آیات که در او چی وارد شده باشه؟ کلمه بگیر کلمه مجتهد. خب وقتی کلمه مجتهد و اجتهاد تو ادله نیست، چرا ما با هم دعوا کنیم یه مفهومی رو واضح کنیم که اصلا موضوع دلیل نیست؟ هاکذا این مفهوم عام، این لفظ عام تو هیچ روایتی آیه‌ای وارد نشده که موضوع حکمی قرار گیره. بله مصادیق او موضوع هستن، خب برید رو مصادیقش بحث کنید، این مفهوم را شکافتن چه اثری داره. حالا 10 صفحه کتاب را بالا و پایین و وقت طلبه را هم بگیریم که عام معناش اینه یا معناش اونه. خب حالا روشن شد. خب ثم ماذا؟ حالا این چه خاصیتی داره که حالا ما اینو شناختیم؟ خب خاصیتی نداره. بله مصادیق عام موضوع حکم است، مثل اینکه مثلا فرمود اوفو بالعقود، الان العقود عامه، خب اینو باید شناسایی کنیم معنای عقود چیه، عقل به چی میگن، تا مسئله روشن بشه. اما خود کلمه عام، این لغت و این لفظ عام هیچ کجا موضوع حکم واقع. ببینید امارات صحابه حیث لا یکون به مفهوم هل عام محلا لحکم من الاحکام، عام به مفهوم خودش یعنی لفظ العام، این لفظ موضوع در لسان دلیل واقع نشده. خب حالا که تعریف عام رد شدیم، بریم سراغ تقسیمه. ثم الظاهر ان ما ذکر له من الاقسام، اون چرا که ذکر شده از له یعنی برای عام، من الاقسام که چیه؟ ستا، من الاستقراقیه بگید و المجموعیه، این تقسیمات به اعتبار تعلق حکم انما هو، یعنی این تقسیم به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام بهی، به واسطه اختلاف کیفیت تعلق احکام است بهی یعنی به اون عام، و الا یعنی با قطع نظر از تعلق حد، فالعموم فی الجمیع به معنا واحد، عام در همه به یک معنا هست. چی عام معنا؟ ببین این تعریف عام اینه، تعریفی که صاحب کفایه از عام ارائه میکنه به نظرشون هم تعریف شرح الاسمی همینه. و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، شامل شدن یک مفهوم به تمام اون چیزی که صلاحیت دارد منطبق بر او بشود، این میشه مفهوم عام. این مفهوم یکی هم بیشتر همه جا شمول است دیگه، منتها حالا این شمول نحوه تعلق حکمش مختلف میشود. غایت الامر ان تعلق الحکم بهی، یعنی تعلق حکم بهی یعنی به اون عام، تارتن به نحوی است که شما اینو بگید کدومو داره بیان میکنه، یکون و کل فرد موضوعا علی هدت للحکم، چی رو داره میگه؟ استقراقی، احسن. و اخرى به نحو یکون الجمیع موضوعا واحدا، مجموعی، به حیث لو اخل به اکرام واحد فی اکرم کل فقیه مثلا یک فقیهی را اکرام نکرد لمن تصل اصلا، اصلا امتثال نکرده. به خلاف صورت الاولا، صورت اولا یعنی عام استقراقی، فانه اطاع و عصا، اگر چند فقیه را اکرام کرده، حالا یکی را اکرام، به تعداد اونهایی که اکرام کرده اطاعت کرده، به تعداد اونهایی که اکرام نکرده چیه؟ معصیت کرده. بزرگان یک مطلبی دارن، میگن در عام استقراقی حکم منحل میشود به تعداد افراد، در عام استقراقی حکم به تعداد افراد منحل میشود، انحلال میشه. یعنی ما اگر 10 تا فرد داریم 10 تا حکم داریم، اون حکم کلی وقتی که عام ما استقراقی باشه منحل میشود به تعداد افراد، یعنی متعدد میشود به تعداد افراد. به خلاف صورت الاولا فانه اطاع و عصا و ثالثتا به نحوی که یکون کل واحد موضوعا علل بدل به حیث لو اکرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل، اگر یکی را اکرام کرد اطاعت و امتثال کرده. کما یظهر لمن امعن الندر و تعمل و قد انقدح، با تعریف عام یه مطلبی روشن شد. و قد انقدح، تعریف عام گفتم داشته باشید باش کار داریم، همینجا باش کار دارید. تعریف عام گفتیم چی؟ شمول المفهوم، بگید با من، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق. حالا صاحب کفایه با توجه اون تعریف روشن می شود. کلمه اشرح، اشرح الان 10 تا واحد را شامل می شود. وقتی بگیم اشرح، این 10 تا واحد را شامل می شه. آیا کلمه اشرح نسبت به آحاد خودش عام هست یا عام نیست؟ عام هست یا عام نیست؟ اشرح 10 تا زیر مجموعه دارد، آیا عام هست یا عام نیست؟ عام نیست. چرا؟ چون بر کل واحد مفهوم اشرح صدق نمی کن. این واحد، این اثنین، این ثلاثه، این اربعه، هیچ کدام ولی ما اشرح گفته نمی شود. عنایت کنید اینجا این نکته را براتون بگم، رابطه اشرح با آحاد خودش رابطه کل و جز است، نه کلی و جزئی. عام با افرادش ارتباطش به نحو کلی و جزئی است، اما اشرح با افرادش رابطه چیه؟ کل و جز است. یعنی هر کدام از اینها جزئی از اشرح، کنار هم قرار می گیرن اشرح درست میشه. توجه هم در صورتی که عام رابطه اش با افراد باید رابطه چی باشن؟ بگید با من، کلی و جزئی. یعنی اون مفهوم بر تک تک مصادیق باید صرف کنن. اما این عدد 10 که از 10 تا واحد تشکیل شده، به این اولی دست بزنیم، به این میگیم اشره؟ نه نمیگیم. به دومی میگیم اشره؟ نمیگیم. به سومی میگیم؟ نمیگیم. هیچ کدام از اینها اشره گفته نمیشه. پس اشره نسبتش با افراد خودش شده کل و جز میشه. عام در اینجاست؟ بله. اگر چند تا دسته 10 تایی داشته باشیم، یعنی یه 10 تایی اینجا داریم، یه 10 تایی اینجا داریم، یه 10 تایی اینجا داریم، 4 تا گروه 10 تایی هست، اشره نسبت به اینها چی میشه؟ عام میشه. اینجا دیگه میشه عام، اما به آحاد خودش عام نمیشه. اما به دسته های 10 تایی، 5 تا دسته 10 تایی اینجا داریم، به اولی هم میگیم اشره، به دومی هم میگیم اشره، وقتی اینجا این اشره نسبت به این دسته های 10 تایی حال چی را پیدا میکنه؟ عام را پیدا میکنه. وقد انقدح، چشم، وقد انقدح ان مثل شمول اشره و غیرها، شمول اشره و غیر اشره، مثلا 20 و 30 و اینها، لآحاد هل مندرجه تحتها، شمول اینها نسبت به آحاد اینها که مندرج هستند در تحت اینها، لیس من العموم، این از عموم شمرده نمی شود. چرا؟ لعدم صلاحیتها، به خاطر عدم صلاحیت این اشره به مفهومها، للانطباق علی کل واحد منها، منطبق بر یکی که این آحاد چیه؟ یکی که این آحاد می شود یا نمی شود؟ می شه یا نمی شود؟ نمی شه دیگه. بعد می فرماید فهم، این فهم اشاره به همون نکته است که عرض کردم، اشره دو جور صدق دارد. یه وقت بر آحادی که مندرج هست، البته اینجا به نحو عام نمی شود، یک وقت این اشره می خواهد صدق کند بر چی؟ مجموعه های ده تایی، اونجوری باشه عام می شود. با فقه هم صاحب کفایه می خواهد اشاره کند که صدق اشره دو جور می شود، یه وقت به واحدهای در تحت خودش می شود، یک وقت به مصادیق اشره می شود. اینها با هم فرق دارد. اگر مصادیق اشره متعدد بشود، مثل که 10 تا دسته 10 تایی داریم، صدق مفهوم اشره بر این بفرمایید مصادیقش چی میشه؟ به نحو عموم میشه. اما اگر نه، یه 10 تایی هست، کلمه عشره بر تک تک این واحدهایی که ده را تشکیل دادن بخواد بشه البته در اینجا تمام نیست. بفهم نه دیگه چه مطلق را شمول
تعریف کردن شمول مفهوم لجنی مایدلت الان العالم این مفهوم عالم صلاحیت داره بر انفرد متعدد
استفاده کنه. ببینید در مطلق شمول المفهوم به زمینه مقدمات حکمت است. این که میفهمونیم شمول یعنی بلا زمینه. در آن خود این مفهوم به ما و مفهوم میگیره مثل کل عالم.
داخل بحث اون با دو چیز بود در مقدمات حکمت ما بحث بودجیت رو مطرح میکنید. اگر ما واسه میشیم استناد کنیم به این عام از ما با بودجیت
دیگه شمولش نه نه غیر از بودجیت اصلا شمول چرا دیگه؟ ببینید چرا دیگه؟ شما الان در مقدمات حکمت بگید مولا باید در مقام بیان باشن و قرینه ای بر تقدیم همون که میگید میدونم همین بحث حجیت نیست. اصلا تا قرینه بر تقدیم نبودن را احراز نکنید اصلا شمول ثابت نمیشه. ببینید شما دو
هم اگر که بحث از مخصص
چرا ظهورش منعقد میرسیم انشاءالله انشاءالله میرسیم. اجازه مطلب خوبی فهم جمود دو سه جلسه قبل عرض کردیم تشریف نداشتیم گفتیم ظهور مطلق با آن فرقش این است که ظهور مطلق تعلیقیه ولی ظهور آن تنجیزیه. ظهور مطلق تعلیقیه یعنی مقید است به این که اگر یه قرینه پیدا کردیم میفهمیم که از اول اصلا ظهور در شمول نداشته. اما در عام اینطور نیست. در عام ظهور به نفسه منعقد میشه قرینه ای را که پیدا کردیم اون قرینه اگر اقوای از آن بود از ظهور دست بردیم. در مطلق اصلا اراده استعمالی هم نداریم. ببینید در مطلق در عام است که اراده استعمالی و جدی را دوتا می کنن. در مطلق اگر شما یه قرینه پیدا کردید بعد تغییر معلوم میشه که از اول مطلق شما اصلا ظهور نداشته. حالا اینو بحث مطلق هم دوباره می نسیم اصلا فرق بین عام و مطلق در همینه. کجا؟ ندیگه ندیگه ببین حالا میرسیم اینو توی بحث الان همین بحث بعدیمون الفاظ عموم است. العالم جز الفاظ مطلقه احراز شمولش متوقف بر اجرای مقدمات حکمته و الا ما باشیم و لفظ عالم نخه شمول را نمیفهم.
الان اکرم العالم این مفید چی؟ آیا دلالت بر فرد
میکنی؟ نه این اگه مقدمات حکمت را داری دلالت بر جمیع الافراد میکنی. اصل طبیعت را میره اصل طبیعت را میره به نحو اهمال نه به نحو اهمال دیگه چون شما مقدمات حکمت ندارید مهمل میشه. اگه مقدمات حکمت داشته باشید این در مقام بیان بود همه طبیعت همه افراد را میگیره. اما اکرم العالم چون مفروض بس این که مقدمات حکمت نباشه این میشه طبیعت مهمله یعنی جمیع الافراد ازش استفاده نمیشه. عبد در چنین مقامی که مولا گفته اکرم العالم مقدمات حکمت هم تمام نیست عبد فقط یک عالم را اکرام میکنه. بعدا مولا نمیتونه بگه که چرا همه را اکرام نکردی. عبد میگه یا مولا مقدمات حکمت که نداشی. اصل طبیعت فهمیده شد طبیعت هم با فرد واحد صادقه منم یه فرد را امتثال کردم دیگه تمام بود.
در مورد اشعره هم الان اشعره چه فرقی داره؟ ما اشعره میام به زبان فارسی ترجمه کنیم بگیم اشعره یعنی ده تا یکی.
بله.
اگر نمیگید در عقود یعنی چند تا عقد از دو تا بیشتر.
بله.
به این سوالش اینه که هیچ فرقی با اونها نداره.
چرا دیگه؟ ببینید شما وقتی که در همون عبارت فارسی میگید ده تا یکی یه وقت مفهوم یکی را میخواهید منطبق کنید یه وقت مفهوم ده را میخواهید منطبق
کنید. اشعره تشکیل شده دلالت میکنه بر ده تا یکی.
بسیار خوب. ده
بودم دلالت میکنه بر سه تا عقد و بیشتر از آن. چه فرقی داره؟
میدونم شما وقتی که کلمه سی را میگید یه وقت میخواهید بگید سه تا ده تایی این میشود آن. یه وقت خود کلمه سی یعنی سی تا یه دونه. به این اولی سی تا یه دونه گفته نمیشه، به دومی سی تا یه دونه گفته نمیشه، به سومی هم سی تا یه دونه گفته نمیشه. اما یه وقت شما میخواهید بگید کلمه فلاسی یعنی سه تا ده تایی. بله کلمه ده تایی الان در اینجا میشود آن. توجه فرمودید؟ اما خود اون مفهوم یعنی ده را وقتی که شما با توجه به ده بودن یعنی اون ده بودن را در ذهنتون لحاظ کنید به این اولی که دست بذارید به این ده گفته نمیشه، به این یکی گفته میشه ولی ده گفته نمیشه. که
الان نگاه کنیم ما قصد که این اشعره به ترجمه فارسی میگیم اشعره یعنی ده تا یکی. ما خواهم ادعا کنیم اشعره هم عام هستش
همه مسائلی یعنی در همه موارد استعمال
اشعره در این برای داریم میگیم اشعره یعنی ده تا یکی.
میدونم دیگه کی را لحاظ میکنی یا ده تا بودن را؟ خب نداره، اشکالی نداره. اگه ده تا بودن را لحاظ میکنید عام است. صاحب کفایه حرفش رو گفت که ده تا بودن را لحاظ کنید. شما میگید ما به ده تا کار نداریم، به یکی بودن کار داریم. البته اگه یکی بودن باشه ما ده تا یکی داریم، یعنی این عام میشه. منتها اونجا کلمه وحدت عموم دارد، نه کلمه عشره. وحدت اونجا عمومت داره، میگیم این یه وحدته، این یه وحدته، این یه وحدته. اونجا یه کلمه عشره مطرح نیست.
این عشره ما عام هستیم.
به چه لحاظی عرض میکنم شما دو تا لحاظ آخه ببینید.
نه به لحاظ اون ده تا دستش که شما خودتون هم گفتید عامه.
نه به لحاظ هم آهادش میگن. شما به اون آهادش، شما به اون آهادش که نگاه میکنید، یک وقت میخواهید بگید ده تا یکی، یعنی به یکی بودن توجه دارید، اصلا به عدد ده توجه ندارید. میخواید بگید یکی بودن، خب همه اینا یکی هستن دیگه، هر کدام یکی هستن. منتها اگر شما ده تا بودن را با هم در نظر بگیرید، ده تا بودن را که با هم در نظر بگیرید، به یکی که ده گفته نمیشه، به دو هم ده گفته نمیشه، یکی هست اونم دو هست. بله اینا هر کدام یک واحد هستن، منتها اونجا کلمه واحد عام میشه نه کلمه عشره.
بهتر این مولی عشره را از عام بودن خارج کنید، به این که در باب عام ما حدی در باب کثرت درش ندیم از نظر
و بی بی نهایت عالم را شامل میشه. اما 10 تا مثلا در مورد عشره ما بر 11 تا نمیتونیم بگیم این عشره صدر میکنه و به این خاطر از 10 تا عام خارج کنه. خب ببینید اون که میگید بر 11 تا 10 صدر نمیکنه، چون اصلا خارج از موضوع عامه. بحثا در موضوع عام باید مطرح کنه، یعنی یک و دو و از یک بگیرید تا 10، 11 که اصلا رفته از مفهوم رفته بیرون. مثل که بگیم عالم بر جاهل صدر نمیکنه، خب جاهل که خروج موضوعی داره دیگه. میدونم 11، ببینید 11 اصلا از مفهوم ده خارجه.
بحث جنسی دارن علما از 3 و بیشتر دارن تا بی‌نهایت.
قابل
عشره هم
میدونم. ببینید عدد معتبر نیست در عام. فرمان شما صحیحه، در عام عدد معتبر نیست. من تا میخوام بگم همین عدد عشره را با خصوصیت عشره بودن هم میشه تبدیل به عام بشه و میشه هم تبدیل به کل و جز بشه. الحمدلله رب العالمین. يا رب العالمين.